بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی فی وصف المحبین اشتغلوا بذکر الله اشتغالا یکسر التسبیح دائما، به ذکر من مشغولن و تسبیح ایشان دائم است. قبلا ما عرض شد که ذکر انواع مختلف داره، گونه ای که نوعا رایجه و طبقه عوام کلن گفتن نامیست بدون اصلا اطلاع از معنیش یا گفتن یه جمله از کار قرآنیست بدون اطلاع از معنیش. گفتن عرض میکنم موقع مشروطیت، خب یه ده از علماء ایران در کار مشروطیت بودن، حالا میگم یه دستوی راه افتاده بودن نمیدونستن مشروطه چی چیه، اینا سینه میزدن میگفتن ما مشروبه میخواهیم، ما مشروبه میخواهیم. گفتن مشروبه چی که شما میخواهید؟ و آقایون علما گفتن ما مشروبه میخواهیم. یعنی ببینید گاهی واقعا از کار این گونه است. یه وقتی بنده یادمه جهرم بودیم، خب موقعی بود که میخواست شاه یک سلسله امتیازات بگیره، قانون اساسی رو عوض کنه، دستور دادن که باید قانون اساسی رو وقت منحصرا مجلس مؤسسان کلن ترتیب میداد. یه بخشنامه اومده بود که به اداره آموزش پرورش که شروع کنید سخنرانی های زیادی برای مجلس مؤسسان ترتیب بدید. حالا این رئیس فرهنگی که بود عرض میکنم گو مجلس مؤسسان چی؟ فرصد اقل ما گو مجلس مؤسسان چی؟ گفتم منم نمیدونم مجلس مؤسسان چی؟ گو بالاخره هر کاری هست تو مدارس و تو باغ ملی که هر همه اینا سخنرانی ترتیب بدید، ولی که بخشنامه اومده. حالا نه گوینده میدونست نه شنونده میدونست که از مجلس مؤسسان، چون اسمش هم اصلا نبود، ولی اونجا میخواستن یه سلسله اختیارات بدن بشه. میخوام بهتون عرض کنم که خیلی ها رو تقلید یه چی میگن که اصلا خودشون معنیشه نمیدن. یه نوعا از کاری که نوعا در دهن عوام و ناس هست بیشترش این گونه است. اما خب کرام خدای تعالی اجازه نمیده که همیم چی گیرش نیاد، بالاخره یه چی گیرش میگن. گونه دوم این که واقعا میگوید و معنیشم میفهمن، مثلا او ارزشیابیش بیشتره. حالا در قرآن هم آنچه که نوعا دستور ذکر است همین گونه است، و به جناب رسول الله و ذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار، یاد کن پروردگارت را و تسبیح او گوی در بامداد و شبانگاه. اینجا دقت بفرمون که کلن انسان گرفتار زندگیه، و چون گرفتار زندگیه الا حال مرحله آخری که عرض میکنم نمیتونه واقعا همیشه به یاد خدا باشه، دنبال اکتساب، دنبال زندگی برخوردها و افراد داره، ولی اقلا این انسان در 24 ساعت ساعتی رو به خلوت با خدای بگذراند. و مقاله که اول کتاب عرض میکنم تازیانه های سلوک از او رو حتما بخونیدش، چون دستور همینه که مایی که گرفتار هستیم اقلا در 24 ساعت یک خلوتی با خدا داشته باشیم، وگرنه هم مثل یک خاشاک که در یک گودخانه افتاده هم پوی دنیا میریم، چون هر جو بیرید دنیاست. کلن الهی که ما الان که اینجا تشریف آوردید یک گریزی از دنیا زدید، اومدید سخن خدا بشنم، یا حالا نیست همیشه جلسات، کلن تو خونه یک گریز بزنم که حالا دستور به جناب رسول الله است. همین دستور که می فرمان نکف نهار سبحن طویلا، سوره مزمل است، شما آقا روز گرفتار آمده شده فراوانی هستید. ببینید کسی نمیتونه بگه من بشینم تو خونه در رو خودم ببندم، حتی به جناب رسول الله خدا میفرماد تو
تو اجتماع از این مردم به مراجعه میکنن. سباحت یعنی شناوری، شما تو اجتماع شناوری. نکف نهار سبحن طویلا، پس چکار کن؟ و من اللیل پس جدله و سبح و لیلا طویلا. شبا بلند شد یا حال در این آیه و سبح و حمد رب کبل اشی و الابکار، که حالا بعضی از مفسرین گفتن این آیه کنایه از نماز صبح و نماز مغرب و عشا است، ولی کلن خدای تعالی می فرماد نقل یاد است. وذکر، ذکر بگو در هر شبانگاه و هر بامداد، و غنیمت شماره دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی که این دم از اوست. بعد از سحر بهترین ساعت 24 ساعت بین طلوعین، که اصلا واقعا نه تنها یه روحانیتی در جهان حکم فرماست، بلکه واقعا انسان می چشد خلوت صبحگاهی و سحره با خدای خودش. حالا طبعا عرض کردم در یک چنین ساعاتی که استحبابش بیش از ساعات دیگر، انسان بشینه با خدای خودش صحبت بکنه، دعا بکنه. دعای صبح فرمایش جناب امیرالمومنین، دعای صبح که اینن مطالب عرفانی بلندی در او هست. حالا معذره که تو همه یادها میبینید یاد دیگرون هم هست، یعنی واقعا انسان به تجرد صرف نرسیده، که کلن وقتی نماز میخونم وقتی ذکر میگم دیگه هیچ خیالی کلن نیاد. خب پس یه مرتبه ذکر فوق این هست. او چه هست؟ وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، تو دلت خدا رو یاد کن. من اصلا دیگه اینجا زبون نیست در کن. ببینید این ما در چیه دیگه چشیدیم، یعنی یه کسی یه گم شده داره، یه مبلغ سنگینش زدن، یه حرف نمیزنه، اما همطوری گم شده جلوش، یا خدای نکرده یکی از عزیزانش از دست داده، هر جام نشسته جلوش هست، حرف هم نمیزنه. حالا کلن دستور ذکر یکی است، ذکر بلند نکنید. وذکر فی نفسک تضرعا و خیفه، در حال خشوع و پنهانی، خاموشند و نعره تکرارشان می رود تا عرش و تخت یارشان. یعنی اینجا دیگه زبان در کار نیست، کلن دل در کار است. دون الجه، بدون این که صدا تو بلند کنی. یعنی کلم کاری که بعضی از آقایون ذاکران میکنن، میخوان مجلس گرم بشه، مثلا یه صلوات بلندی همه بگن، خب خدای تعالی کوتاه میشنوه، راز میشنوه. اصلا مناجات از نجوا گرفته شده، نجوا یعنی آهسته سخن گفتن. کلن در اینجا میفرماد بدون که آشکار کنی، در دلت خدا رو یاد کن که بالاترین ذکر است. البته بازم داریم در آخری میفرماد ولا تکن من الغافلین، از یاد من غافل مشو، تو جزء غافلان نباش. غافلان میدونید کم نیست، حالا حد اقل ما اقلا داری پنج وقتی که نماز میخونیم اومدیم سجاده رو برو خدا کنیم، حالا ولو نمازمون یه نماز کامل نباشه، بالاخره یه ذکرش دو تا ذکرش به یاد هست، انشاءالله جزء غافلین شما نیست. اما او کسی که همین موضوع رو ترک میکنه، شما تصور نکن، تصور نکنید که این اصلا به یاد خدا میفت. اصلا این نمازی که واجب کردن یه آبیاری قطره‌ایه، یعنی دل انسان اگه همین رو ترک کرد مثل درختیه که اصلا آب گیرش نمیده. اما میدونید درختان تنومند پهناور درختانیست که جو آب از کنارش رد میشه، در کنار رودخانه ها هست، اینا رو انسان واقعا تو باغا که تشریف میبرید نگاه کنید، این کاملا در گیاه میفهمه انسان. درخت های تنومن تو هم قصف و دشت هست، کلن تو باغهایی که آب دائم رد میشه، تا او درختانی که از آب دور افتادن، ولی همون هم اگه هیچی گیرش نیاد میمیره. حالا انسانهایی که اصلا نماز نمیخونن اونا عرض کردن، حالا نماز تنها آبیار قطره، یه جونی میگیره، اما یه جون اون کنده عظیم درخت در وجودش نیست. از همش بالاتر و از کرس مربک و تبتل الیه تبتیلا، یاد خدا را بکن و کنده شو. تبتل یعنی برکنده شدن، برکنده شو به سوی او، برکنده شدن یه تأکیدم دنبالش، یعنی اصلا همه چی از دل رفت و خدای تعالی باقی ماند. جای دیگه خدای تعالی می فرماید وذکر ربک اذا نسیت، یاد خدا بکن زمانی که فراموش کردی. چی رو فراموش کردی؟ ما سوی الله. خدا را یاد کن او زمانی که کلن نسیان فرا گرفت جانت، از ما سوی الله. او ذکر رو بالاترین ذکر است. البته گفته شده که امام صادق می فرمان یه ذکر بهت میگم که از او بالتره، او یکی در معرض یک گناه قرار گرفت، به یاد خدا افتادی و گناه ترک کردی، این بالاترین ذکر. خوب دقت بفرمون، ما حالا نشستیم حرف میزنیم، هیچ مانعی در کار نیست، یعنی پارازیتی رو صدای بنده نیفتاده، پارازیتی هم رو گوش شما نیفتاده، دوروبر هم نشستیم حرف خدا رو نیست. ولی یه وقتی هست که مانع در کار است، مثلا بعضی از موانع هم جاذبه داره. برای یک جوان مثلا یک زن زیبا با بد حجابی جلوش رد میشه، خب این جاذبه داره برای این جوان، ولی که در معرض وسواس شیطان هم قرار گرفت، این روش برگردون اصلا نگاه نکرد، به یاد خدا افتاد و نگاه نکرد. چی روش برگردون؟ یاد خدا. می فرمان ای بالاترین ذکر. در او از کار دیگه عرض کردم مانع نیست، ما نشستیم به یاد خدا، اما اینجا یک مانع است. به پول بودم، خیلی هم احتیاج پول داشتم، یک پول سرشاری میلیونی اومد جلو، ولی یک معاملهی بود یا جزم، یاد خدا افتادم که خدا میگه این پلو حرامه. ببینید پلو جاذبه داره، خدا هم جاذبه داره. اگه تیپا زدی به این جاذبه معلوم میشه واقعا الله اکبر. نه تنها ما میگیم الله اکبر، هزار تو حبس در دل من هم که اونا اکبره، اما اگر واقعا در برابر اون حبسه ها قرار گرفتم و زدم عقب، خدا را برگزیدم، به یاد خدا افتادم، مسلم این یاد بالاترین یاد است. وذکر ربک اذا نسیت. در یه چنین حالی یه وقت شما میگید یا الله یا الله یا الله، یا علامت خطاب به دور، شما تو پارچه میگید اوی، به کی میگید اوی؟ به یکی رو با هم نوشتید که نمیگید اوی، یه کسی دور اوی فلانی. ولی یه وقت داره میگید رفیق من، عزیز من، این خطاب نزدیکه. اونجایی که در دعاها دقت بفرمایید یا هست که معمولا هم اول دعاها اینجوری، اما پشت سرش میگه ربی، پروردگارم، خالقی، خالق من، رازقی، رازق من، حبیبی، دوست من، اومد نزدیک. حالا یه جای دیگه رسید که اصلا سکوته، و تو جان رفت، اینجا روبرون بود، اونجا دور بود، اما این تو جان رفت، اینجا فقط زبان از کار افتاده، در درون به یاد خدا افتاده. وذکر فی نفسک، که ارز کردم اینا مراحل نوبت عظمت یاده. حالا اگه این رفت تو، یه دیگه کلن تسخیر کرده دله، هیچی دیگه ایره نمیتونه بکشه بیرون از دل. تو عشق مجازی هم نمیتونه، بعضی ها واقعا عاشق مجازی هم که شدن ای همه خلائق بیاد جلوشون نگاش نمیکنه، فقط نگاه دلش میکنه که محبوب در دله. گاهی دیدیم ما واقعا یکن میگن مجنون، عرض میکنم خلیفه مکه بوده، کجا بوده؟ گفتن مال خانواده محترمی بوده در مکه. گفتن ای بنده خدا تو مکتب خونه دختری رو دیده عاشق شده. ای بنده خدا زیبارویان ندیده، بیار کشتا من نشونش بدم که دست از سری دختر برد. جان بردنش تو حرم سرا، خلاصه همه زنا رو نشونش دادن. خلیفه هم بهش گفت اگر دست از سری دختر برداشتی هر دو کدوم از زنا خواستی من طلاق میدم بهت میدم. در سکوت فرو رفت. اون بگو جواب بده. جوابش چی بود؟ گفت شاها عشق لیلی سرفراز در میان جانم استاده است باز، پس گرفته برهنه تیغی به دست میخورد سوگند که ای مجنون مست، گر به غیر ما کنی یک دم نظر خون جان خود بریزی بی خبر. و تو خبر نداری یه کسی محبوبی در دل منه که یه شمشیر گرفت دست. گفته اگه نگوی کسی دیگه کردی شمشیر رو سرت فرود می. در عرفان یه عین شمشیر رو چیه؟ ان الله یغفر و ان الله لا یغفر و شرک، ایر بزی کنا و یغفر ما دون ذالک لمن یشا. شراب خوردی، زنا کردی، دزدی کردی، اگه توبه کردی من برای هر کی بخوام میامرزم، اما یکی رو بذار کنار، همون شمشیر رو. یعنی اگر شرک آوردی به من، به غیر من خدای دیگری رو گرفتی، یکی کنار. ان الله لا یغفر الشرک و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. گفت شاها عشق لیلی سرفراز در میان جانم استاده است باز، پس گرفته برهنه تیغی به دست میخورد سوگند که ای مجنون مست، گر به غیر ما کنی یک دم نظر خون جان خود بریزی بی خبر. روی یوسف دیدن و برزیستن وانگهی سوی دگر نگریستم. انسان خدا رو پیدا بکنه و یه جای دیگه نگاه بکنه، او که اصلا نیمده با خدا هم سر و کار نداشته برگم شد، اما تو با خدا آشنا شدی. قادر مطلق، حی مطلق، جمیل مطلق، کریم مطلق، با یه آشنا کردی، حالا نگاه جای دیگه میکنی. روی یوسف دیدن و برزیستن وانگهی سوی دگر نگریستن، چون بود دیدار یوسف ما هزار در نیابد هیچ دیداری دگر. یوسف زیباترین مرد عصر بود، خدای تعالی اجمل الاجملین است، زیباترین زیباهاست، تو با او آشنا شدی، یه گل سرخ دلت میبره. بنابراین عرض کردم اوج عبادت و این گونه دریافت کردن کلان جز در سایه عشق حاصل نمیشه. من الناس من دون الله اندادم یحبونهم که حب الله، مردم محبوب هایی انتخاب کردن، آن گونه دوست میدارن محبوب هاشونه که گویی باید خدا رو دوست بدن. آیه قرآن من الناس من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله، باید خدا رو دوست بداره، این گونه عشق نثار خدا بکنه، بچهش دوست میداره، دکانش دوست میداره، میزش دوست میداره، زنش، شوهرش، پولش، سرمایه. والذین آمنوا اشد حبا لله، ببینید اینجا میفرماد شدیدترین یعنی خانواده تو دوست بدار، بچه تو دوست بدار، اما اگه بپرسن از همه عزیزتر کی؟ خدا. اگه دو تو عشق و روب رو هم قرار گرفت کدومش ترجیح میدی؟ واقعا رحمت بر جان پدر مادری که فرزندشون به جبهه فرستادن، شهید دادن، آخم نگفت یکی دو تو سه تو، یه عشق خداست که دیگه سر به نظر میکنه برای یه وصول به او. من الله من دون الله سهم دادن یه بونه هم تو عرض کنم. حالا یه حرف ها که ما میزنیم حرفای بالا هست، خدا کنه که انشاءالله برسته دست ما به این میوه های پربار عالم وجود. وقتی که جناب کمیل میاد میگه آقا یا علی از اسرار معرفت و عرفان برای من بگو، این طور چه کار و این کارا کمیل نزدیکترین یار علیه، برو دنبال کاره. آقا من جز خواص شما نیستم. باز ایشون استنکار تا بالاخره چهار تا جمله ایشون راجع به معارف گفتن تو یکی از هم مجلدات همه حدیث رو نمیشتن. حالا من هم جمله اولش بتونم، من خواستید مراجعه کن بازی هم تفسیر. ایشون میفرمان الحلیلتو محو الموهوم و صحو المعلوم، همه عرفان تو همین جمله ان حقیقت و اسم حدیث حقیقت. میدونه حقیقت چیه؟ محو الموهوم و صحو المعلوم. صحو وسط و هجیمی، صحو وسط و هجیمی یعنی یه آدم بیهوشی که یه دفعه به هوش آمد. محو الموهوم یعنی الان تو کله ما موهومات، هرچی میبینید موهومات، به حقیقت زمان میرسی که اینا پاک بشه تو به هوش بیای. ما الان تو عالم خوابیم، اگر هرچی هم میبینید مثل یک کسیه که داره خواب میبینه، موهومه. ببینید میفرماد هل متاع، آیه قرآن، هل متاع الدنیا الا متاع الغرور، نیست متاع دنیا الا متاع فریب. از میکنم غرور یعنی فریب. هل متاع دنیا الا متاع، گولت داره میزن، یه عکسه، به خودش نیست، هرچی میبینید عکس. باز دقت بفرمود از نظر فیزیکی بفرمود خود چیه؟ عدسیه، دو تا چشمتون دو تا عدسی، هرچی میبینید میره تو مغز، از این راه عدسی صفحه واقعی عکس برداری تو مغز. این چیهایی که شما دیدید رفت اونجا، مغز برداشت میکنه که ایچی چیه، درخته یا اتومبیله یا آدمه یا آسمونه یا زمین، تصویری. اما حقیقت اینه که هم او هم که رفته تو مغز، او سایه است. سایه کیه؟ سایه خداست. پس ایچی ها که ما میبینیم کلن چیه؟ کلن فریبه، محو الموهوم، موهومه. ببینید شما اینجا یه آدم تو کوچه را میره، پس کنی نور گونه یه که اینجا آدم ها را میرن، اینجا اتومبیل را میره، اما حقیقت اینه که اونجا اصلش هست، ما اونجا مشغول تماشای اینا هست، بکر اونا اینکه تکون میخوری جون داره، این موهومه، حقیقت اونجا. هر چی تو عالم میبینید عکس خداست. علم تر الی ربک کیف مد الظل، اینا دقایق عرفان، آیه قرآن ها. آیا نگوی پروردگار نمی کنن؟ چگونه سایش افتاده؟ علم تر الی ربک، آیا نگوی پروردگارت نمی کنی؟ چگونه سایش افتاده؟ ما به سایش می رسیم، یعنی کلن عالم اسماء خداست، تجلی اسماء خداست. آمد خدمت امام رضا، به حدیث مال حضرت امام رضا علیه السلام، آقا خدا تو عالمه و عالم تو خداست. ایشون فرمودن نه خدا تو عالمه نه عالم تو خداست. این دست و پس چیه؟ فرمودن وقتی تو یه سؤال ازت دارن، وقتی تو نگوی تو آینه میکنی، تو آینه هستی یا آینه تو هست؟ میگه عکسی افتاده تو آینه. سؤال میکنن ایکی کی؟ تو رفتی تو آینه؟ میگه نه. آینه اومد تو؟ نه. ایکی کی؟ ببینید کلن ذل الله اینگونه. عالم تصویر تو آینه. تصویر کی؟ تصویر اسماء الهی. کرم اینجا نقش بسته به صورت چیه که زمین میده بیرون، این همه حبوبات، این همه میوه‌جات، این همه معادن، نفت، آهن، از کجا میاد اینا؟ بخور بخور بخور، اون صابخونه رو نمیبینی. عکس خداست. عکس کدوم اسم؟ عکس رزاقیت خداست. میگوی این باقا میکنی، میگوی این گلا میکنی، چه قشنگه، چه دلرباست، بوش عالیه، شکلش عالیه، رنگش عالیه. اینا تصویر جمال خداست. یا جمیل، چش ابرو نداره اما جمیله، یعنی کلن. حالا همه صفات خدا رو اینجا تماشا میکن. نقش جان خیش را جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کس. دلم میخواست جانم رو ببینم، اینکه تو آینه میبینم که جسمم، اما من دلم میخواست نگاه جانم بکن. نقش جان خیش را جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کس. گفتم ای دل آینه جان را بجو، رو به دریا هیچ بر ناید زجود. آینه آهن برای لون هاست، یا آینه که تو خونتونه برای دیدن رنگ و آب و ریشه. آینه سیمای جان سنگین بهاست. ای تونست یا آینه جانت پیدا کنی، تماشا جانت کنی، و آینه خیلی ارزش داره. و آینه چیه؟ آینه بله، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. پیداش کرد. ای میگوی خدا کردی، خودت میگی کدوم آیه است؟ نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا رو گم کردن، چون خدا رو گم کردن آینه جانشون پیدا کردن، گم کردن. نسوا الله، خدا رو فراموش کردن. انساهم انفسهم، نفس خودشون گم کردن. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید جز آنان که خدا رو فراموش کردن، در نتیجه خودش از یادش رفت. اصلا حواسم نبود، دارم هر رو خودم میندازم تو آتیش، هم خودم نمیدونم. هر رو به هر معصیتی از خدا دور میشم، اما نشناختم خدا. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. آینه کلی تو را دیدم ابد، همه چی را پیدا کرد. فهمیدم هر چی دارم میبینم عکس تو هست، نقش تو هست. آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم اندر آینه من نقش خود. آینه کلی برآوردم ز دود، دیدم اندر آینه نقش تو بود. یه همون حدیث فرمایش جنابم، محو الموهوم حالا بروش آمدن، سهو المعلوم. یه حقیقت حالا دیگه هر چی نگاه کردم جز خدا نمیدنم، چون همش میفهمم عکس اوه. دانستم که اینما تولو وجوهکم فسم وجه الله. دانستم که کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را. همونجا بودی دنبالت میگشتم. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غائب نگشته ای که شوم طالب وجود، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار دیده برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. بگذاریم در این جمله همه چی از دلم افتاده. جمله اول حدیث حقیقت تعالی انشاءالله وقتی فرصت بشه. حالا ما چطور آدمایی هست؟ ما یه گوشه دلم خدا رو دوست میدارم، دروغم نمیگم، یه گوشه دلم بچم هم دوست میدارم، دروغ نمیگم، یه گوشه دلم خانواده هم دوست میدارم، دروغ نمیگم، یه گوشه دلم پستم هم دوست میدارم، یه گوشه دلم پولم دوست میدارم، خیلی هم پول دوست میدارم. ای با خب این دلو که خیلی محبوب دارش. خدای تعالی میفرمان یکی بهتر آدم عاشق باشه یا صد تون عاشق داشته باشه، هر کدومش یه طرف میکشه این دلو رو، جر و دعوا بینش هست، هر کدوم از این محبوب ها یه گوشش نیست. قرآن میفرماد ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا صد تا آدم ارباب داشته باشه بهتره یا یک ارباب داشته باشه؟ هر کدومشون یه آوازی برات میخونن، هر کدومشون یه دستوری میدن، هر کدومشون یه تمنایی داره. آدم با یکی عشق ببرزه بهتره یا با صد تا عشق ببرزه؟ این نصیحتیه که در سوره یوسف جناب یوسف با همرازانشان میفرماد ارباب متفرقون خیر ام الله، کدوم الله؟ ام الله الواحد قهار، همه قدرت ها تو دست او، از همه محبوب ها محبوب تر اوست. حالا یه دل دارم صد تو دل بر، ای وای به این دل. ما جعل الله من رجل من قلبین فی جوفه، ما که تو دل هیچ انسانی دو تا دل نمیافرینی، تو به خیال تو دلت صد تا دله. ما جعل الله لرجل من قلبه فی جوفه. حالا این دلبران پس چه کار میکنن؟ اینا رو خدای تعالی در این آیه دقت بفرمایید، انا جعلنا ما علی الارض زینتن، ما توی این کره زمین، و روز عرض کردم تو کره ما و کره دیگه که ما خبر داریم هیچی نیست، پوک پوک پوک، نه گیاهیه، نه معدنی هست، نه جمالی هست، نه آبی هست، نه هوایی هست، کبیر، اینجا چه خبر؟ اینجا چقدر جمال و زیبایی، انسانهای زیبا، گلهای زیبا، پلوی قشن، خیابونهای قشن، توریستی ها و گردش های قشن، اتومبیل های قشن. خدای تعالی همه اینا رو درست کرده، میدونی برای چی درست کرده؟ اینا همش جمال خودمه، آن ریختم تو زمین، میدونی برای چی؟ چی؟ انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا بیازمایم شما رو ببینم اینا دلت میبره یا من دلت بردم، ببینم کدومتون فریب ایچیاری من خوری. حالا ما چطور آدمایی هست؟ ما یه گوشه دلم خدا رو دوست میدارم، دروغم نمیگم، یه گوشه دلم بچم هم دوست میدارم، دروغ نمیگم، یه گوشه دلم خانواده هم دوست میدارم، دروغ نمیگم، یه گوشه دلم پستم هم دوست میدارم، یه گوشه دلم پولم دوست میدارم، خیلی هم پول دوست میدارم. ای با و این دلو که خیلی محبوب دارش. خدای تعالی میفرمان یکی بهتر آدم عاشق باشه یا صد تون عاشق داشته باشه، هر کدومش یه طرف میکشه این دلو رو، جر و دعوا بینش هست، هر کدوم از این محبوب ها یه گوشش نیست. قرآن میفرمان ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا صد تا آدم ارباب داشته باشه بهتره یا یک ارباب داشته باشه؟ هر کدومشون یه آوازی برات میخونن، هر کدومشون یه دستوری میدن، هر کدومشون یه تمنایی دارن. آدم با یکی عشق ببرزه بهتره یا با صد تا عشق ببرزه. این نصیحتیه که در سوره یوسف جناب یوسف با همرازانشان میفرماد: ارباب متفرقون خیر ام الله، کدوم الله؟ ام الله الواحد قهار، همه قدرت ها تو دست اوست، از همه محبوب ها محبوب تر اوست. حالا یه دل دارم صد تا دلبر، ای وای به این دل. ما جعل الله من رجل من قلبین فی جوفه، ما که تو دل هیچ انسانی دو تا دل نیافریدیم، تو به خیال تو دلت صد تا دله. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. حالا این دلبرا پس چه کار میکنن؟ اینا رو خدای تعالی در این آیه دقت بفرم: انا جعلنا ما علی الارض زینتا، ما توی این کره زمین، و روز عرض کردم تو کره ما و کره دیگه که ما خبر داریم هیچی نیست، پوک پوک پوک، نه گیاهیه، نه معدنی هست، نه جمالی هست، نه آبی هست، نه هوایی هست کبیر، اینجا چه خبر؟ اینجا چقدر جمال زیبایی، انسانهای زیبا، گلهای زیبا، پولوی قشنگ، خیابونهای قشنگ، توریستی ها و گردش های قشنگ، اتومبیل های قشنگ. خدای تعالی همه اینا رو درست کردیم، میدونی برای چی درست کردم؟ اینا همش جمال خودمه، اون ریختم تو زمین، میدونی برای چی؟ چی؟ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا بیازمایم شما رو، ببینم اینا دلت میبره یا من دلت بردم، ببینم کدومتون فریب ایچیاری میخوری. حالا از کردم یک مسئله که هممون میدونیم، ولی متاسفانه همراه ای دانشی که خدا در فطرتتون قرار داده را نمیریم، اویه که همه ای زینت ها دلبر است، یعنی کلن دلبری داره. اما یه چیزی هم میدونی، منم میدونم، شما میدونید، اویی که فناپذیر، یعنی چرا انسان به دلبری دل بدهد که میدونه کلن ای از دو حال خارج نیست، یا او هست و من میخوان ببرم، یا من هستم و او میخوان ببرم، اگه سراغ داره بگید. یعنی تخت سلطنت محمد رضا شاه پهلوی با او قدرت ها و با او پولا و که ایشون یکی از مسائل سقوطش ای بود که در زمان کارتر ایشون پول زیادی خرج کرده بود برای حزب عکس در آمریکا، برای که دیگرون رئیس جمهور بشه. کارتر که اومد رو کار، گفت این مردی که کیه که پول مملکتش میاد اینجا خرج میکنه برای انتخابات فلانی؟ این دشمنش شد، دشمنش شد. اینا تقریبا با انقلاب ایران کاملا موافقت داشت، وگر نه اطمینان داشته باشید امام تو پاریس به هر طریقه بود تو چنگشون بود، کشته بودن اینا، خدا میخواد. یعنی حالا آیا این میدونست که با یک لغزش سیاسی در آمریکا از تخت برود میاد، او جاه و او جلال و او قدرت و او ثروت و او محبوبیت کلن رفت، ایشون بود و سلطنت رفت؟ گایم نه، مثل پرس کنین ناصرالدین شاه کلن سلطنتو بود، اما میزر زکر خان کرمانی با دو تا گلوله تکلیفش روشن. و این سرنوشت اینا که نیست، سرنوشت همه هم. کدوم دلبر جاودانیست؟ یا تو باید بری هم خودم مردنی هستم، هم دلبرها و محبوبها، کلن نیست هدفی، نه پستی، نه مقامی، گیری دولت ها عوض میشه. آقای وزیر دیروز که هپ و هپی داشت، حالا مثل آدم داره تو خیابون راه میره، این کلن شد یه آدم عادی، مدیر کل بود همینطور. این کلن ما یکی رو میدونیم، دنیا و دلبری های دنیا فناپذیر است. چشمه که میزاید از این خاک دان، عشق مقیمان دل خاک دان، نرگس شهلاست که در هر بهار، آن که بروید به لب جویبار، چشم بوتان است که گردون دون بر سر چوب آورد از گل برون. چقدر زیبارویانی تو خاک خوبتن، چقدر محرویانی که در زیر گل از بین رفتن. همون که دیرو دلبری داشت، امرو اسکلتش وحشتزاست. از زمین آنچه آب می روید عشق مقیمان دل خاکه. چشمی که می زاید از این خاک دان عشق مقیمان دل خاکه. چشمان زیبای جذابی در خاک خفته، گلهای نرگسی که میاد بیرون گل نیست، چشمان او زیبارویانیه که در خواب. چشمی که می زاید از این خاک دان عشق مقیمان دل خاک، نرگس شهلاست که در هر بهار آن که بروید به لب جویبار. چشم بتان است که گردون دون بر سر چوب آورد از گل برون. تو سوره دخان یا آیه را دقت بفرمایید. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. چقدر گذشتن و رفتن کشمزارها و باغها را. از کنم این طرف دروازه شاهدایی به نظرم دیگه حالا از بین رفته. او طرف پشت قبرستون شاهدایی الله یه مشتی سروی بود، اینا رو میگفتن سروی آب و خانی. من نمیدونم هنوزم هست یعنی بعیده از بین رفته. این سروی آب و خانی باقی مانده یه آثار یه باغ مجلل بوده مال مظفرالدین شاه. آقا بابا خان هم مظفرالدین شاه که مدرسه آقا بابا خان ایشون مدت ولی عهدیش تو شیراز به اصطلاح فرمان روای شیراز. حالا اونجا یه باغ مجلل، حتی آثار خرابش من یادم هست، حمام هم در خود باغ داشت. حالا همه شد زمین و بیا جلوتر عرض میکنم انسان. حالا مثلا باغ ایران تشریف میبرد، اینه که حالا برپاست ناکل. جالب اینه که تو باقیره خنده آورم هست. یعنی یه آیه را عرض میکنم تو همین جلو خود سنگه های باقیره ای تشریف بردی نگاه کنید، تو ساختمان نوشتی کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. چقدر گذاشتن و رفتن. یعنی حالا اینا هست وقتی جناب خاقانی از راه حج تشریف میاره به ایوانه کسرا مدائن. حالا مسیر الان اونجوری نیست ولی متاسفانه تو عراق قرار گرفته، یکی از آثار بزرگ به اصطلاح توریستیه. منطقه از کردم چون نقش ایران در اونجا هست خوب حفظش نکرد، خیلی کم از تخت جمشید نیست. حالا این کاخ کیه؟ کاخ ساسانیان. کاخ ساسانیانی که میگن با تولد حضرت رسول ترک بردوشت ایوان کسر. آن ای دو قصیده خاقان کرد آن شاهکاری. آن ای دل عبرت بین از دید نظر کن، آن ایوان مدا این را آبینه عبرت. یک ره زره دجل منزل به مدا این کن، و از دید دوم دجل بر خاک مدا این را. گویی که لب دجل چون کف به دهان آرد، گویز تف آهش لب آب لذت چندان. این است همان ایوان که از نقش رخ مردم خاک در او بودی دیوار نگارست. حتی اینجا سجده می کردن به جاه و جلال پادشاهان که زمین شده بود آینه. این است همان ایوان که از نقش رخ مردم خاک در او بودی دیوار نگارست. این هم بله کلن عرض کنم قصیده مسائلی است که انسان میبینه و میداند و آثاری از دنیای گذشته از کنم پلهای تخت جمشید میبینید. پلهای تخت جمشید در تشریف ببرید میبینید 4-5 سانت پله چجوری بوده تراشیدن 4-5 سانت پله پله پله. اینا شاه و اسکورت شاه با اسب میرفتن بالا، یعنی قدم رنجه نمیفرمودن از اسب پیاده بشه بره تو کاخش و آسانسور که نبوده. اینا با اسب میرفتن بالا. کلن خیلی از این نقوش الان جای زرکوبی صفحات طلا رو نقوش بوده. یعنی این نقوش که شما میبینید روش مبتلا بودی. پادشاهان ساسانی جشن اول مهرگان میگرفتن شوش، هوای زمستون برو تو خوزستان. جشن نوروز میگرفتن توی ایکاخ، دو تا کاخ بود. از اونجا حرکت میکردن، جشن نوروز در تخت جمشید بوده، جشن مهرگان شیش ماه پاییز اونجا کنار رودخانه عرض میکنم دجیده و جهاد و رودخانه عرض میکنم کارونه. اینجا اینطور که هرودوت می‌نویسه همین رودخانه کار جلو کاخ شاه رد میشه، حالا یه زم مسیر جهاد کوی عزت ها، کوی قدرت ها، کوی جاه ها. یعنی کلن انسان میفهمه که حالا شاپور ذوالافتاب تو نقش رستم تشریف میبرید، والریان امپراتور روم دلو شده برای ایشون. وقتی روم گرفت پادشاه روم مأمور کرده بود که هر من میخواد آقا سوار بشه ایشون دلو بشه، پا بیزه رو پشتش تشریف ببره. حالا این افتخار جاودانی هم رو نقش رستم کلن حق شده. تماشا کنید این والریان یه پادشاه است، خدا در عصرش ذلت بهش داد. حالا کو شاپور، کو والریان، یعنی اینا همش عرض کردم فریبهای کل عمر ماست که متاسفانه گاهی واقعا انسان انقدر محو شیطان است که اصلا این فریبها در جانش نیست. صلی الله علی محمد و آله.